هست دغدغه کارگران رو برطرف کنه؟
ببینید، یکی از خواسته های جامعه کارگری به پوشش بیمه بیکاری هستش. بیمه بیکاری یکی که بتونه حداقل های زندگی رو تا قبل از اینکه مجدداً فرد به اشتغال وادار بشه یا مجدداً شغلی پیدا بکنه، این یکی از مهمترین نیازهای زندگی هستش. ما بحث شاغلین رو داریم. در مجالس قبلی، ادوار قبلی که ما دعوت می‌شدیم در کمیسیون اجتماعی مجلس، همچین موضوعی بحث شده بود که جدا از شاغلین، حتی به فارغ التحصیلان، افرادی که از دانشگاهات فارغ التحصیل میشن و تا قبل از اینکه به اشتغال وادار بشن یا مشغول به کار بشن، باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرن، یا سایر مشاغلی که تا کنون مثل اون مناطق ویژه یا جایی که دور از قانون بودن یا قانون به قانون دسترسی نداشتن، میتونن از این موضوع بهره مند بشن. مثل همه کشورها بیمه بیکاری یک بیمه پوششی هست و درست حداقل ها هستش، ولی میتونه اون حداقل ها رو جبران بکنه، برطرف بکنه نیاز و تافت، بتونه شغلی دست و پا کنه برای خودش و مجددا به کار مشغول بشه.
الان دغدغه ها برطرف شده یا نه؟
نه همچی چیزی
نیست. آقای غریبی، در خدمت حضرت عالی هستیم. آنچه که جناب بیات فرمودن، آنچه که در جامعه به عنوان دغدغه وجود داره و به هر حال کارگرانی که ممکن هست فاصله طولانی بیفته بین کار قبلی و کار جدید.
منم عرض سلام دارم خدمت میهمان عزیز برنامه. در خصوص موضوعی که فرمایش کردید، بحث اصلاح قانون بیمه بیکاری با اهدافی که من عرض میکنم تنظیم شده. از جمله این اهداف این بود که ما دامنه شمول بیمه بیکاری رو گسترش بدیم. حالا توضیح خواهم داد. تقویت منابع بیمه بیکاری با کاهش مدت ماندگاری و افزایش انگیزه اشتغال به کار مقرر بگیران تحت پوشش. با این اهدافی که عرض کردم، لایحه تحت عنوان لایحه اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری که در جلسات کارشناسی ما ظرفیت تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی هم بهره بردیم، تهیه شد و تقدیم دولت شده. در ماده یکی که پیشنهاد داده شده، چه عرض کردم که از اهداف این لایحه بوده، گسترش دایره چتر حمایتی قانون بیمه بیکاری بوده برای طیف وسیع دیگری از کارگران که تا الان از این امتیاز به نوعی محروم بودند. در وضعیت کنونی مشمولین قانون تامین اجتماعی که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران بودند، مشمول امتیاز بودند که در ماده پیشنهادی علاوه بر این عزیزان، افرادی که مشمول مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارچه‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان هستند، اهم از این که در فعالیت‌هایی که ماهیت دائم داره یا غیر دائم داره، تحت پوشش به نوعی حمایت‌های بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت. بنابراین یکی از امتیازاتی که در این پیشنویس مد نظر بوده، گسترش دایره سطر حمایتی قانون بیمه بیکاری بوده برای طیف وسیعی از کارگران که از امتیاز برخوردار به نوعی نبودن. از جمله افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر شامل بودند و دارای قرارداد بودند، از این امتیاز بی‌بهره بودند. طبیعتاً در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی، افراد وسیعی از کارگران از این نوع حمایت تامین اجتماعی هم برخوردار خواهند شد. منتها ما در این پیشنویس انگیزه دیگه هم داشتیم که به نوعی ما افراد تحت پوشش مقرر بیمه بیکاری رو با مهارت آموزی توانمند کنیم، این افراد رو دوباره وارد چرخه بازار کار کشور کنیم، چون همون گونه که دوستمون توضیح دادن، این حمایت‌های کوتاه مدته و ما باید نگاه بلند مدتی داشته باشیم نسبت به تأمین معیشت آبرومندانه و شرافتمندانه کارگران، از جمله افزایش توانایی و مهارت کارگران برای ورود به چرخه بازار کار، که در این لایحه پیشنهادی این اهداف مد نظر بوده که انشاءالله در صورت گذر از تصویب هیئت محترم وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و امیدوار هستیم که دوستان عزیز ما در مجلس هم با توجه به این اهداف به کمک وزارت تعاون کار برای پای سینمایی و دولت اومده و این لایحه مسلط بشه و انشاءالله طیف وسیع از کارگران از این امتیاز بهره‌مند بشن و اهدافی که مثلا نظر این لایحه پیشنهادی بوده.
متشکرم جناب، باید بفرمید.
ما باید تقدیر بکنیم از عزیزانی که در وزارت تعاون دنبال همچین موضوعاتی هستند و همچنین درخواست داریم از نمایندگان محترم مجلس که این قوانین حمایتی رو به شکل فوری و سریع پیگیری بکنند. و
من یه سوالی بپرسم، الان چون شما دارید اظهار امیدواری میکنید، من یه سوال بپرسم جانب. آقای غریبی و حالا حضرت عالی، آقای غریبی مخاطب شما هستید، الان سوالی هست، این مواردی که فرمودید حتی در صورت تصویب خیلی بلند پروازانه نیست؟ میخوایم واقعا واقعیت رو نگاه بکنیم، میخوایم بر اساس آنچه که هست صحبت بکنیم. خوبه، قانون خوب خیلی خوبه، اما ما قانون خوب فقط این نیست که ایدئال باشه، قانون خوب اینه که قابلیت اجرا هم داشته باشه. این نکاتی که فرمودید واقعا وزارت تعاون رفاه کار اجتماعی ما توان اجراش داره؟
ببینید این وظیفه که در قانون بیمه بیکاری پیش بینی
شده، یعنی من میترسم یک وظیفه‌ای بر وظایف دیگه بار بشه که حالا به هر حال معطل بمونه، حالا بیایم دوباره یک مطالبه دیگه بر مطالباتمون اضافه بشه تو حوزه کارگری.
ما منتظر اصلا اصلاح قانون هم نموندیم در بعضی از موارد، از اون بحث توانمندسازی و مهارت آموزی کارگران. تفاهم‌نامه سال گذشته منعقد شد بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یعنی بحث توانمندسازی افراد تحت پوشش بیمه بیکاری که از اهداف مد نظر ما بوده که در قالب این تفاهم‌نامه پیگیر هستیم که این اقدام در اسرع وقت انجام بگیره. یعنی این موارد رو شما پیش بینی کردیم، نه اینکه بلند پروازانه باشه، ما به عنوان وظیفه و تکلیف خودمون این رو احساس میکنیم و قطعا تمام
آخه همین الان سوال
خود رو مصروف خواهیم داشت برای اجرای این
بس. الان واقعیتی که در جامعه وجود داره، الان منی که بیکار شدم میام به ادارات کار، واحدهای اداره کار اعلام میکنم بیکاریم رو، حالا با یک سری شرایط سخت گیرانه میان یک بیمه بیکاری برای من برقرار میکنن بی هیچ اغراقی، حالا اگر متهم به تشویش نشیم، آقا این کارگر رها میشه تا اون دوره مقرر بیمه بیکاریست به پایان برسه و اون قطع بشه. من تا الان سراغ نداشتم که کارگری یا دوباره به کارگیری بشه یا مهارت افزونی براش بشه یا اتفاق دیگه. آقای بیات بفرمایید اگر اصلاح میکنید، اگر حرفای منو رد میکنید.
نه درست میفرمایید،
من میخوام بگم حالا با این وضعی که الان هست ما بیایم یک بار جدیدی هم داریم ایجاد میکنیم، الان همین وضعیت فعلی رو هم ما نمیدونم راجبش باید چجوری صحبت کنیم. خیلی کوتاه بفرمایید
آقای دکتر. آقای دکتر این قوانین نیاز هستش، باید باشه، بحث اجرا میمونه که وقتی مجلس قوانین رو تصویب میکنه از لحاظ اجرایی هم باید پیگیری بکنه و اگر چنانچه کوتاهی یا تخلفی میشه برخورد بکنه. لذا تو این زمینه مهارت آموزی به نظر من یک امر واجب و کفایی هستش که هم برای فارغ التحصیلان و هم برای کسانی که از کار بیکار میشن، اینا نباید رها بشن، باید با اون سیستمی که در سازمان فنی حرفه‌ای ما هستش این ارتباطه برقرار بشه تا زمانی که طرف دوباره مشغول به کار میشه، نه اینکه طرف رها بشه تا اون سقف بیمه بیکاریش تمام بشه به اتمام برسه بعد دوباره بیفته دنبال کار جدید. این به نظر من درست نیست.
جناب غریب بفرمایید.
در قانون بیمه بیکاری فعلی هم بحث مهارت آموزی مد نظر بوده و افرادی که از پذیرش دوره های مهارت آموزی و سواد آموزی که در قانون پیش بینی شده خودداری کنند طبیعتا مقرر نفرات قطع خواهد شد. ما مصمم هستیم در خصوص این موضوع و تفاهم نامه سال گذشتن با این نگاه منعقد شد که ما موضوع مهارت آموزی رو چه در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در صلوات گذشتن بوده روی این موضوع خیلی تاکید فرمودن، این رو به عنوان وظیفه مد نظر قرار دادیم که انشاءالله از تمام ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استفاده بشه برای توانمندسازی این عزیزان و ورود به چرخه بازار کار که انشاءالله به اهداف مد نظر یقیناً خواهیم رسید.
نکته‌ای که وجود داره این هستش که با این چیزی که فرمودید، به هر حال ما وقتی که یک قانونی رو تصویب می‌کنیم یا پیشنهاد می‌دیم طبعاً یک امیدی در پسش هست، یعنی اینکه هم امید به اجرا هم امید به نتیجه مطلوبی که مد نظر قانونگذار یا پیشنهاد دهنده هست. الان وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان کسی که به عنوان مرجعی که در بدنه دولت دغدغه کارگران رو داره، همه روش اتفاق نظر داریم که آقا این وزارت خونه کارش این هست، تخصصش این هست، دغدغش این هست، نگاه بدنه کارشناسیش به این موضوع همین هست. پس الان ما با دو تا دغدغه مواجهیم، اول تصویبش، بعد اجرای صحیحش و بعد هم نتیجه گرفتنش. راجع به تک تکش صحبت بکنیم. آقا برای تصویبش چه کاری انجام دادید در وزارت خونه؟
در خصوص تصویب این مصوبه،
چون به هر حال یک سری کارها باید انجام بشه، هماهنگی باید انجام بشه، کمیسیون باید نظر موافق بده، شما باید حالا اصطلاحا میگن لابی کنید.
بله، در کمیسیون های فرعی و کمیسیون های اصلی دولت محترم این پیشنهاد مطرح شده و کلیاتش تایید شده و نهایتاً در صنعت محترم وزیران در روزهای آینده با توجه به پیگیری که ما داریم مطرح خواهد شد. در صورت گذر از تصویبیت محترم وزیران قطعا تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و نه تنها ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی که به عنوان در واقع شرکای اجتماعی دولت هستند و در بررسی و تدوین این پیشنهاد هم در کنار ما بودند، از این ظرفیت هم استفاده بشه و نمایندگان محترم مجلس هم در خصوص اهداف مد نظر تبیین و توضیح بشن. گفتن در صورت این همراهی و همکاری ما امیدوار خواهیم بود به تصویب این مصوبه. در مورد بحث اجرا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در واقع تمام ارکان و اجزای این وزارت خونه در خصوص تمام وظایف و تکالیفی که داشتند و دارند انصافا تمام همشون اجرای این مأموریت‌ها و وظایف بوده. یقینا در خصوص این لایحه تصویب شده انشاءالله در ایام آتی هم تمام توان خودشون رو مصروف خواهند داشت برای اجرای صحیح و دقیق این مصوبه، بخاطر اینکه ما وظیفه داریم در مقابل مردم و باید این وظیفه رو به نحو شایسته و احسن انجام بدیم.
من اجازه میخوام آقای بیات هم با هم صحبت کنم. امروز خیلی کم صحبت کردن آقای بیات. آقای بیات، تشکل‌های کارگری ما، کارگران ما چقدر تو این حوزه قرار هست همراه باشن؟ یک زمانی هست نقش کارگر ما در برابر یک نهادی مثل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک نقش مطالبه‌گری هست بر مبنای حقوقی که قانون براش پیشبینی کرده یا در نظر گرفته یا تصویب کرده. اما تو این حوزه‌ای که قرار هست یک کاری انجام بشه، پیشنهادی انجام شده، قرار هست در مجلس بررسی بشه، تصویب بشه، بعد بریم سراغ اجرای، همونجوری که دکتر غریبی فرمودن، سوال اینجاست تشکل‌های کارگری ما اینجا چه نقشی دارن؟ قرار هست به چه شکل همراه باشن با وزارت خونه یا اینکه قرار هست چه تسهیلگری انجام بدن یا مطالبه‌گری؟
حضور شما که آرزم، ببینید ما تو ادوار گذشته بحث بیمه بیکاری وقتی در مجلس طرح شد، ما که تشکل مستقل بودیم، رسمی هم بودیم، بعضا در کمیسیون اجتماعی دعوت می شدیم. حالا من نمیدونم که تشکلات کارگری یعنی اصل سه‌جانبه گرایی تو این موضوع رعایت شده یا نشده. ما ضمن این که باید
بگم تو این موضوع خاص بیمه بیکاری،
بله بله،
آخه سه‌جانبه گرایی الان شورای مثلا کارفرمایان چه نقشی میتونه داشته باشه تو این حوزه؟ این چیزی هست که بیمه حقش گرفته شده.
پیشنهاداتی که از طرف بخش کارگری و کارفرمایی داده میشه میتونه برای دولت کمک باشه. آه. نه اینکه بگیم دخالت بشه، میتونه کمک باشه، مشورتی باشه. قبلا این اتفاقات افتاد ولی متاسفانه فکر میکنم سنه علنی مجلس تایید نشد، یه اشکالی به وجود اومد که به عقب افتاد. نه اینکه طرح جدیدیه، نه، طرح بیکاری از سنوات گذشته هم بحثش در مجلس بوده. یه موضوعی که خواستم به شما خدمت شما عرض بکنم و اشاره بکنم، تنها گلهی که ما میتونیم داشته باشیم از بخش وزارت تعاون عدم دریافت نظر شرکای اجتماعی، یعنی همون بحث سه‌جانبه گرایی هستش که ما متاسفانه در بحث حقوق دستمزد امسال شاهدش بودیم. یه مقداری تشکلات کارگری تو این زمینه الان حقیقتش هم گلایه دارن و هم ناراحتن. خود آقای دکتر غریبم مطلع هستن. این بحثی که در حقوق دستمزد اتفاق افتاد، خب دیدید که نمایندگان کارگری امضا نکردن. اینا یه مقداری باعث دلسردی میشه، شاید اون بحث مشارکت رو کم رنگ بکنه، یا اگر چنانچه همچی طرحهای مفیدی برای آینده جامعه کارگری پیشنهاد میشه، طرح میشه، یه مقداری دلسردی به وجود میاره. شاید همون حرف حضرت عالی باشه که آقا چقدر میتونیم امیدوار باشیم به این طرح‌ها و پیشنهادها. اگر بحثش سه‌جانبه‌گرایی رعایت بشه در وزارتخونه و واقعا نظر نمایندگان جامعه کارگری در همه امور لحاظ بشه، میتونه کمک باشه به تمام طرح‌ها و پیشنهاداتی که دولت و وزارتخونه به مجلس ارائه میده. ولی ما تو این زمینه یه مقداری واقعا گلایه داریم و گله‌مندیم.
این گلایه‌ای که مطرح کردن آقای غریبی رو چطور باید پاسخ داد قربان؟
ببینید من در این حالی که احترام قائلم به دوست عزیزمون چه خیلی هم دوستشون دارم، ولی در وزارت تعاون کاربر فایل اجتماعی انصافا هم مقام عالی وزارت معاونت محترم روابط کار و بنده ای که مسئولیت اداره کلی رو دارم که خیلی هم حساس به ارتباط با شرکای اجتماعی دولت داره و تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی، ما در همه موضوعات و مسائل مرتبط با کارگران و کارفرمایان از این عزیزان دعوت میکنیم. سال گذشته پیشنهادات خیلی زیادی بود در خصوص اصلاح قوانین و مقررات، در تمام جلسات ما از عزیزان دعوت کردیم، دستشان میبوسیم، از ظرفیت این دوستان استفاده میکنیم و انصافا در دولت 13 نشده طرح یا لایحه آماده بشه، آیین نامه بخواد تصویب بشه و از این ظرفیت استفاده نشه. ما در تمام جلسات از ظرفیت دوستان استفاده میکنیم. افراد نخبه و اندیشمند خوبی وجود داره در سطح جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان سرمایه های ما هستن و ما خودمون رو موظف میدونیم، هم قانونن هم بحث اداری و تکلیف اداری ماست و از این دوستان ما دعوت میکنیم و در جلسات از این ظرفیت استفاده میکنیم و این انتظار رو داریم که با ما همراهی داشته باشن در موضوعات مختلف، از جمله در بحث تصویب قوانین و مقرراتی که نیازه برای جامعه کار و تولید کشور.
و با این وصفی که شما فرمودید در بدنه کارشناسی لااقل این انتظار، حالا در سطح مدیریت در سطح کلان خیلی راجبی صحبت نمی‌کنید، فکر می‌کنم جناب بیات هم همچنین منظور نظری داشته باشه، اما در سطح کارشناسی یا در بدنه کارشناسی این تبادل نظرها با تشکل‌های مختلف و به ویژه با تشکل‌های کارگری نمود تبلورش کجا هست؟ آیا ما مثلا در همین پیشنهاد اخیری که داده شد آیا از تشکل‌های کارگری دعوت شد؟ آیا اجابت کردند؟ آیا آمدند؟ همراه شما بودند در تدوین این اصلاحیه؟
بله، ما قبل اینکه لایحه آماده بشه جلسات کارشناسی برگزار می‌کنیم و در جلسات کارشناسی نمایندگان محترم تشکل‌ها حضور پیدا می‌کنند. ما معمولاً در جلسات از ظرفیت قانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان و تشکل کارفرمایی که قانون کارفرمایی کشوره دعوت می‌کنیم. در مواردی از ظرفیت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکل‌هایی که به نوعی مرتبط با بحث تولید و موضوعات کارگری و کارفرمایی هستند و ما این موارد رو رعایت می‌کنیم. قطعاً در جلساتی که انشاءالله در آینده برگزار خواهد شد از این ظرفیت ما بهره‌مند خواهیم شد، چون کمک حال ما هستن شریک اجتماعی دولت هستن و طبیعتاً کمک حال ما برای پیشبرد اهداف مورد نظر.
امیدوارم. آقای بیات نکته‌ای دارید شما در این بخش؟
من اشاره کنم خدمت شما، ما بحث امنیت شغلی رو سالهاست داریم دنبال میکنیم. اگر به نظر من آقای دکتر هاشمی وضعیت شاغلین، وضعیت کارگران، بحث امنیت شغلیشون تضمین بشه، از این حالتی که بیش از 96-97% کارگرای ما در حتی کارهای با ماهیت مستمر دارن قراردادهای کوتاه مدت منعقد میکنن، اینا ساماندهی بشه، به نظر من ما خیلی دغدغه تو بحث بیمه بیکاری نداریم. نه اینکه بیمه بیکاری نیست، تو تمام دنیا این اتفاقات میفته، کارگری بیکار میشه و انتظار بیمه بیکاری و پوشش حمایتی داره یا فارغ التحصیلی تا قبل از اینکه شروع به کار بکنه نیاز به پوشش حمایتی داره. ولی در کشور ما خاصاً بحث قراردادهای موقت یه موزل اساسی شده برای هم جامعه کارگری هم برای خانواده‌های کارگری و متأسفانه سال‌هاست و سال‌هاست راجع به این موضوع بحث و گفتگو میشه، طرح و پیشنهادات داده میشه، ولی متأسفانه تو اجرایی که حضرت عالی هم به درستی اشاره کردی ما یه مقداری مشکل داریم. وقتی طرحی میاد، پیشنهادی، لایحه‌ای می‌خواد بیاد اجرا بشه، یه سری موانع سر راهش درست میشه و متاسفانه ما به اون نتیجه که باید دلخواه هستش برسیم دست پیدا نمی کنیم. این موضوع اگه حل بشه بیمه بیکاری هم فقط واقعا به افرادی دیگه تعلق میگیره، دغدغه کسایی میشه مثل فارغ التحصیلان یا افرادی که به هر دلایلی شغلشون ممکنه از دست بدن، دیگه نه برای عموم کارگری.
جناب غریبی میتونید نکته رو بیان کنید در این حوزه؟
بنده موافق هستم با فرمایشات استاد فریسته و عزیزمون جناب بیات که در صورت امنیت شغلی کارگران بحث استفاده از بیمه بیکاری به عقل خواهد رسید. بنابراین در خصوص همین موضوع هم وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی لایحه‌ای رو تدوین کرده و به دولت محترم تقدیم نموده، چه در صورت تصویب این لایحه در دولت و ارسال به مجلس، چه باز هم انتظار دارم از تشکل‌های محترم کارگری و کارفرمایی به ویژه کارگری که در این خصوص در کنار ما باشند که این لایحه به نتیجه برسه. در صورتی که وضعیت قراردادهای کارگران سازماندهی و ساماندهی بشه و کارگران امنیت شغلی داشته باشند، بحث بیمه بیکاری به عنوان بحث فرعی مطرح خواهد شد و افرادی که به نوعی در واقع امکان اشتغالشون وجود داشته باشه از این حمایت‌های تامین اجتماعی بهره‌مند خواهد شد. من با فرمایش دوست عزیزم جناب باید موافق هستم و این انتظار رو دارم که دوستان پیگیر بحث باشن تا انشالله این لایحه به سرانجام برسه.
انشالله. یه سوالی که مشترک است بین پیامکی که به دست ما رسیده، الان 17 18 پیامکی که به دست ما تو حوزه همین صحبتمون در این چند دقیقه صحبتمون با شما به دست رسیده، یه نکته مشترکی هست. دوستان زیادی آقای علی مرادلو، جناب آقای افشار، جناب آقای کمالی و دوست عزیزمون مراد نیا عزیز اشاره کردن که آقا چرا چون آقای دکتر غریبی در حوزه روابط کار هستن، این همیشه با این ابهام مواجه بودن که به عنوان ابهام مطرح کردن، حالا شما پاسخ بدید. به نظر میرسه که در تصمیم گیری های کلان دولت نه به عنوان یکی از اضلاع این سه جانبه گرایی، بلکه به عنوان یک وزنه سنگین‌تر در حوزه کارفرمایی تصمیم می‌گیره. آیا این که دولت هم خودش یک کارفرما هست میتونه در این سنگین شدن اون حوزه به نبگیم ضرر، ولی این که به هر حال کفه به نفع اون ورد سنگین‌تر بشه وجود داره یا خیر؟ آقای غریبی،
اگه دولت رو در معنای هیئت محترم وزیران در نظر بگیرید، چه بنده در اون جایگاه نیستم.
نه، دولت رو به عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار در نظر بگیرید.
یعنی در خصوص بحث وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی، بنده در حالا در طول این دو سه سالی که در این مسئولیت هستم و 23 سال در حوزه روابط کار کشور دارم، شاگردی دوستان کارگری و کارفرمایی رو انجام میدم، در به شک نبوده شورای عالی کار شورای سه‌جانبه است و دولت، کارگر و کارفرما در کنار هم در خصوص موضوعات بررسی میکنن و تصمیم میگیرن و هیچ وقت نگاهی نبوده که ما در شورای عالی کار نظر خودمون رو تحمیل کنیم و نظر دولت بوده باشه. در موارد عدیده دوستان کارگر،
آخه همون بحثی که مطرح شد، آقای وزیر صحبتشون پر بازخورد شد که آقا این عددی که افزایش پیدا کرد باعث ایجاد تورم شد، بعد الان تصویب نامه ای که ما از بهمن و اسفند درگیرشیم برای دستمزد کارگر، حقوق کارگر، اینا همه باعث میشه که این سوالو الان بازم داره پیامکو به دست ما میرسه راجع به این موضوع. من حتما براتون اگر فرصت بشه براتون میفرستم، شما هم حالا با دفتر هماهنگ میکنیم پیامکا رو براتون بفرستم. بفرمایید که چطور داره نگاه میکنه دولت به این قضیه با توجه به این ابهاماتی که مطرح کردم.
از این پیشنهاد این مطرح شد در بورد بحث دستمزد، به ویژه بحث دستمزد، اون هم با توجه به فرمایشاتی که ریاست محترم جمهوری داشتن چه بنا شد به همین روالی که وجود داره. یه پیشنهادی بود از طرف وزارت خونه و نهایتا مقرر شد که طبق رویه که وجود داره و مقررات فعلی در مورد بحث بورد دستمزد تصمیم گیری بشه. در سال گذشته و در سنوات قبل که بنده حضور داشتم در جلسات شورای کار، انصافا بحث‌ها به صورت سه‌جانبه بوده. ببینید، من بارها این موضوع رو عرض کردم که وزیر محترم تعاون کاربر رفاه اجتماعی رأیش از نظر در واقع اون ارزش اعتبار قانونی هم ارزش با رأی نماینده محترم کارگر و کارفرما،
ولی وزنش نیست آقای دکتر.
این که بگیم خدای ناکرده فشار یا تحمیلی بوده، نه، انصافا اینجوری نبوده. مثلا سال گذشته چه دیگه شفاف بود، مردم دیدن به صورت زنده، به صورت برخط در جریان موضوعات قرار گرفتن. حالا ما دوباره نمیخواد بحث بود دستمزد مطرح کنیم، ولی واقعیت این بوده که در جلسات یه فضای دوستانه و فضای در واقع بدون فشاری بودش، دوستان اومدن بحث کردن و نهایتا تصمیم گیری شد. حالا چه به صورت اتفاق نظر بوده باشه، اکثریت بوده باشه، این هم قانون پیش بینی کرده، بنابراین این موضوعات رو بنده قبول ندارم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای بیات، کلام آخر، چون وقتم به پایان رسیده.
من تو این زمینه خدمت شما عرض بکنم، این که نماینده جامعه کارگری آقای خدایی به جلسات دعوت نشد، این یک اشکال اساسی بود. دوم این که آقای وزیر تاکیدن بر این حقوق دستمزد اصرار داشتن، این هم یه اشکال اساسی بود. ما انتظار داریم از وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار قانون رو رعایت میکرد و من بارها تو تمام مصاحبه هم گفتم گفتم آقای وزیر به قانون عمل نکرد، ماده 41 قانون کار و دوتا آیتم 1 و 2 رو رعایت نکرد، نه نرخ تورم لحاظ شد نه سبد معیشت. همین باعث شد که نماینده کارگر در شورای عالی کار امضا نکنه. این الان پروندهش بسته نشده. از نظر جامعه کارگری حقوق دستمزدی که برای 403 بسته شده این غیر قانونی هست و از طریق دیوان هم در حال بررسیه. ما جامعه کارگری چه رسمی چه تشکلات رسمی چه غیر رسمی به این تصمیم شورای عالی کار حقیقتش اعتراض داریم.
آقای غریبی آخرین نکته رو بفرمایید.
در مورد بحث مصوبه شورای عالی کار چه غیر قانونی است، ببینید مرجع تشخیص این موضوع بنده چی نیست، به نظر ما قانونی بوده. اگه اعتراضی هم بوده باشه دوستان بهتر اطلاع دارن که باید در دیوان عدالت اداری مطرح بشه.
بله انجام شده. بله
مطرح شده باشه. خب عزیزان محترم گذات شریف دیوان در خصوص شکایت رسیدگی خواهند کرد. خب غیر قانونی بوده باشه به نظر گذات ابطال خواهد شد، قانونی بوده باشه که به نظر ما قانونی است مهر تایید خواهد خورد و ما باید تمچین کنیم از این مصوبه و نهایتا ان شاء الله در سال جاری و مجددا بحث مزد مطرح بشه، باز از ظرفیت تشکر استفاده بشه برای تعیین حقوق دستمزد سال آینده.
متشکرم آقای دکتر غریبی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. از صبر و حوصلتون هم متشکرم. آرزوی موفقیت داریم. قربان.
خدا
نگهدار. آقای دکتر بیات بسیار سپاسگزارم. نمیدونم به جایی میرسه یا نه ولی امیدواریم که برسه. ما الان چیزی نزدیک به 27 دقیقه است داریم روی موضوع صحبت میکنیم. این پایان بندی آخرش رو من البته خیلی بیشتر به آنچه که در قبل مطرح شد امیدواری دارم. امیدوارم که نمیدونم به جایی برسه و سرانجام برای کار جامعه کار گیریم.
آقای دکتر اگر بحث حقوق دستمزد قانونی شد به بقیه موضوعات شما امیدواریم. ما رد نمیکنیم.
اگر دیوان تایید کرد چه؟
اگه دیوان تایید کرد شد کرد دیگه، ما در چارچوب قانون
آخه نه به هر حال ما چیزی هست که مد نظر جامعه کارگری ما هست، کارفرمایی ما هست، خب دولت هست. این نقشی که دولت باید ایفا بکنه امیدواریم که همون نقش قانون پیش بینی کرده، نقش ریش سفیدی، نقش تنظیم کنندگی، نقش پدرانه ای که انتظار داره بین فرزندانش، نمیگیم حکم کنه قضاوت کنه ولی اون تنظیمگری رو انجام بده.
دولت همه باید قبول بکنیم و همه میدونن که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در جلسات هست و اون جایگاهی که داره میتونه تو تصمیمات تاثیرگذار باشه، ولی نماینده کارگر با تمام فشارهایی که وارد شد امضا نکرد چون واقعا حق کارگر این نیست.
شما میفرمایید که آقای خدایی که دعوت نشده بود پس کی بود که باید امضا
آقای باقری نکرد؟ آقای باقری علل بدل دعوت شده بود تو جلسه. آها. و هم آقای باقری امضا نکرد، آقای میرغفاری دوستان
یعنی الان ذیل عنوان نماینده تشکل کارگری کسی امضا نکرده؟
نخیر امضا نکردن،
هیچ جایگزینی هم نداشته در صورت جلسات
اصلا امضا نکردن، قبول نکردن.
مثلا هاشمی بیاد امضا کنه، مثلا
آقای هاشمی جان هیچ کدوم از اعضای کارگری در شورای عالی کار امضا نکردن. یعنی
نمیشه که بدون امضا بوده باشه، یکی امضا کرده.
نه امضا نکرده.
یعنی خالی یه جای امضا؟
بله امضا نماینده کارگری امضا نکرده و همین ضعف قانونیه که ما میگیم آقا تخلف صورت گرفته. نظرت مگه وقتی میگیم سه جانبه گرایی یعنی کارگر، کارفرما، دولت؟ کارگر اینجا امضا نکرده.
خب
این اشکال داره.
خب الان باید دیوان همین دیگه، ما الان به همون جای غربی فرمودن منتظر نظر دیوان باشیم.
بله
چون
بله
شما
بله.
میفرمایید غیر قانونیه، دولت میفرماید قانونیه، این اختلاف نظر حکمش دیوان هست، ببینیم دیوان نهایتا.
آخه آیه هاشمی، آیه دکتر شما استادید، وقتی دولت داره میگه قانونیه، ما ماده 41 داریم، نه نرخ تورم لحاظ شده نه سبد معیشتی که خودشون در آوردن، کجاش قانونیه؟ اینکه وزیر تایید کرده قانونیه؟
خب دیگه به لحاظ شکلی بله، به لحاظ شکلی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شکلی بله. تا کی؟ تا زمانی که دیوان ابطالشو بگیره.
منتظریم ان شاء الله، امیدواریم دیوان با عدالتی که دارن این دفعه رأی به نفع کارگر بدن و بدون دولت و اون بخش نظارتیشو درست انجام بده.
متشکرم، سپاسگزارم.
برای شما
آرزوی موفقیت داریم، برای حضرت عالی، برای کارگران عزیزمون آرزوی سلامتی داریم.
یا علی علی.
خدا نگهدار.
خدا. چطور میشه
چطور میشه؟ عزیزم اگه دونه عشقی به کاری چطور میشه؟
چطور میشه؟ چطور میشه؟
تو کنجو دلت جایی بر من بذاری چطور میشه؟
چطور میشه؟ چطور میشه؟
تو ناز در میاری چطور میشه؟ بگی مونده غاری چطور میشه؟
تو ناز در میاری چطور میشه؟ بگی مونده غاری چطور